ساعت 9 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. در این ساعت بخش های از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. البته بعد از نشر خبرها لطفاً در این برنامه تماس نگیرین چون تکرار برنامه دیروز است. گزارش های خبری ما را در برنامه های ساعت 10 و 11 فراموش نکنین. حالا پیش از نشر بخش های از برنامه زیر آسمان کبود مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی روی همکاری های منطقه‌ای در جهت از بین بردن تهدیدهای موجود در منطقه تاکید کرده است. سازمان عفو بین الملل از عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی می کند و یک وزیر کابینه پاکستان جایزه $100,000 را برای کشتن تولید کننده فیلم ضد اسلام تعیین کرده است. با سلام و صبح بخیر. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی همکاری مشترک کشورهای منطقه در جهت از بین بردن تهدیدهای موجود در منطقه تاکید کرده است. در یک خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور کرزی دیروز در دیدار با یک هیئت چینایی در این مورد سخن گفت. به اساس خبرنامه آقای کرزی همچنان گفته که افغانستان خواهان گسترش روابط با تمامی کشورهای منطقه است. مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل از آنچه عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. حوری مصدق به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی روی تطبیق این قانون تاکید کرد.
الان که قانون خشونت علیه زنان در سال 2009 توسط رئیس جمهور توشیح شد و به قانون تبدیل شد، ولی متاسفانه هنوز این قانون توسط ادارات مجنون در افغانستان مورد اجرا قرار نمیگیره.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز چندین بار به خاطر مشکلات در بخش تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این سازمان گفته است پیشرفت در راستای تطبیق این قانون خیلی ها محدود بوده است. شماری از اعضای خانواده های قربانیان حادثه ترافیکی اخیر در شاهراه کابل قندهار از مسئولان ولایت قندهار خواستند تا شرکت ترانسپورتی احمدشاه عبدالی را ببندند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار، این افراد دیروز در دیدار با والی قندهار خواهان توقف فعالیت این شرکت شدند. آنها هشدار دادند که اگر این خواستشان عملی نشود، به رئیس جمهور و شورای ملی افغانستان مراجعه خواهند کرد. گزارش شده است در تصادم یک سرویس متعلق به شرکت ترانسپورتی احمدشاه عبدالی با یک تانکر تیل هفته گذشته بیش از 50 تن از مسافران این سرویس کشته شدند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. یک وزیر کابینه پاکستان جایزه $100,000 را برای کشتن تولید کننده فیلم ضد اسلام تعیین کرده. این فیلم در ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. غلام احمد بلور وزیر راه آهن پاکستان دیروز در صحبت با خبرنگاران در پشاور گفت این پول را برای کسی که سازنده این فیلم را بکشد از جیب خود می پردازد.
من امروز اعلان میکنم که اگر کسی این مرتد را که به پیامبر مقدس اهانت کرده بکشد، من برای آن شخص $100,000 جایزه میدهم.
او همچنان از اعضای شبکه القاعده و گروه طالبان دعوت کرده است تا در آنچه او را آن را کار نیک خوانده سهیم شوند. فیلم بیگناهی مسلمانان که به طور شخصی ساخته شده و در آن به پیغمبر اسلام اهانت صورت گرفته است، در روزهای اخیر اعتراضهای خشونت آمیز را در کشورهای اسلامی برانگیخته است. نیکولا بسیلی نیکولا، کسی که گمان می رود این فیلم را ساخته باشد، در یک محل نامعلوم پنهان شده است. مجلس سنای ایالات متحده امریکا دیروز سفیران جدید آن کشور برای عراق و پاکستان را تایید کرد. مجلس سنا به اتفاق آرا رابرت بیکرافت را به عنوان سفیر جدید امریکا برای عراق و ریچارد اولسن را به عنوان سفیر جدید آن کشور برای پاکستان تایید کرد. هر دو دیپلمات کهنه‌کار قبلا از سوی رئیس جمهور اوباما به این پست‌ها نامزد شده بودند. رهبران اردوی آزاد سوریه میگویند مرکز فرماندهیشان ارا از ترکیه به سوریه انتقال دادند. ریاض الاسد رهبر اردوی آزاد سوریه در یک نوار تصویری ارسال شده به رسانه ها گفته است پس از آمادگی ها که باکندک ها و لواها برای تامین امنیت مناطق آزاد شده گرفته شد، مرکز فرماندهی اردوی آزادی سوریه به این مناطق منتقل شد. در مورد اینکه مرکز فرماندهی این اردو به کدام نقطه از سوریه منتقل شده نشانه وجود ندارند. اردوی آزاد سوریه برجسته‌ترین گروه شورشی است که تلاش دارد رئیس جمهور بشار الاسد را از قدرت دور کند. 4 افسر پلیس و 4 جنگجوی مظنون در جمهوری چچن کشته شدند. مقام‌های امنیتی چچن دیروز گفتند این افراد در موجی از درگیری‌ها میان پلیس و شورشیان کشته شدند. این درگیری‌ها در 2 روز گذشته در منطقه جنوبی ویدینو صورت گرفته است. رمضان قدیروف رهبر چچن آمار تلفات این درگیری‌ها را تایید، اما گزارش‌های را رد کرد که گویا بیش از 10 افسر پلیس در این درگیری زخمی شدند. قدیروف گفت نیروهای پلیس در جستجوی دیگر جنگجویان در مناطق کوهستانی اند. بلاروس امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. بر اساس گزارش ها بخش اعظم از احزاب مخالف این انتخابات را تحریم کردند. مقامات کمیسیون انتخابات بلاروس گفتند که در حدود 20% از رای دهندگان واجد شرایط به روز شنبه به نامزدان دلخواه خود رای دادند. یک عضو پارلمان جدید سومالیا در یک حمله مسلحانه در پایتخت موگادیشو کشته شده است. بر اساس گزارش ها حمله کننده ها مصطفی حاجی معلم را زمانی به قتل رساندند که او پس از ادای نماز شام از مسجد بیرون شده بود. محمد عثمان جوهری رئیس پارلمان سومالیا گفته که این عضو مجلس کشورش توسط افراد ظالم و ستمگر کشته شده است. آقای جوهری ظاهرا به شورشیان اشاره کرد که با گروه الشباب رابطه دارند. پس از تشکیل پارلمان جدید سومالیا در ماه آگست، مصطفی حاجی معلم که خسر شریف شیخ احمد رئیس جمهور سابق آن کشور بود، نخستین عضو مجلس سومالیا است که در یک حمله مسلحانه کشته شده است. و در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسکو چندین تن کشته و زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر در یک ایستگاه سرویس دچار حادثه شد. گزارش شده که راننده موتر مشروب نوشیده بود. بر اساس گزارش رسانه ها چندین قربانی این حادثه را نوجوانان تشکیل می دهند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. د افغانستان د عدلی وزیر په ورستیو کې وویل چې لکوره د شزو تیشته د قانون لمخې جرم نه دی، خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او د بشري حقونو مدافعان وایي چې په سلو کې اویا شزي په دې خاطر بندیانې دي چې لکوره تښتیدلې دي. د عدلی وزیر ولسی جرګې ته په دې اړه په یوه غونډه کې وویل که پولیس څوک لکوره د تیشتې په جرم نسی دا یوه سهوه ده.
موضوع فرار از منزل به حساب قانون جرم نیست. حتی سال گذشته این موضوعات که بس شد ما همراه قضایی استر محکمه ششتیم سر از این موضوع گبزیم، تصویب کردن از طریق شورای عالی قضا به تمام جای متحد المال روان کردن، حتی به قضات خود که دوسیه که در پشت سری از اون نوشته باشه که موضوع قضیه فرار از منزل یک قسم دوسیه رو در آجنده قضایی تا نگیرین، اصلا این دوسیه نگیرین. این کار خطای سارانوال و پلیس است که این دوسیه را به این عنوان جرم میکنه. به هیچ عنوانی نباید که دوسیه ها به نام دوسیه فرار از منزل ساخته شود یا دوسیه فرار از منزل ما جرم بشناسیم.
که در قانون پر اساس لکوره در شزو تشت جرم نوی بیا ولی نیول شویدی. ویل کیجه چه جبری و دونه سبب کیجه چه انجونی لکوره و تشتی. ولی لاهم افغان جونی در خپل خوش خلاف و دونو تا مجبوری شی. باید سوشی چه در دول دودونه نور ختم شی. ځین استدلال کوي چې عموما تښتیدلی ښځې د دې لپاره زندانی کیږي چې د خپلو خپلوانو له لورې ورته ضرر ونه رسیږي. نو آیا د هغوی د ساتنې مناسب ځای محبس دی؟
تشکر آقای ساروان. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم، به برنامه ما خوش آمدید. خب مهمانای محترم، ما در قسمت اول آقای ساروان محترم، استاد غلام سرور فائز، منشی کمیسیون امور زنان و لسی جرگه است و محترمه لناترین، عضو مشران جرگه، و همچنان محترمه فوزی امینی، رئیس حقوق وزارت امور زنان هم. به مهمانای عزیز خود تشکری میکنیم که همیشه به برنامه ما اشتراک میکنن و خوش آمدید برشان میگیم. سخن اول به کی بسپاریم آقای ساروان؟
بله، چون موضوع شزورن و محترمه رناترین اول نظر سرگن که د مشرانو جرګه کړي، محترمه رڼا ترین، تاسو له دې نظر سره ول څومره موافق یاست چې آیا دا مسله به حقیقت لري چې په سلو کې اویا بندي شزي په دې جرم بندیان دي چې له کورونو تښتیدلی دي؟
دا چې موضوع د فرار د منزل څخه ده، او دا سی ویل سوي دي چې په سلو کې تقریبا اویا فیصد خوندیز موږ په مابسو کې د همدې موضوع په اړوان تر جزا لاندې راځي، او دوی باغ خپل د قید موده پوره کوي. خو لیکن زما په نظر، چون چې ما تقریبا سو کاله د ښځو چارو ریاست په غاړه درلود، او همیشه مې د مابسو څخه لیدنه کړې ده، فکر نه کوم چې فیصدی به په دې اندازه لوړوي. خو لیکن بیا هم چون په مابسو کې موږ د فرار منزل په نامو باندې مابوسین خوندې لرو، چې حقوق دي، په ډیر تاسف سره باید وایم چې د دنیا د خوشونت څخه، د خلکو د اجتماع او ټولنې د خوشونت څخه، د تاوتریخوالي څخه مخه دولت ته کوي، او بیا په دولت کې د دوی لپاره د دې فرصت نه وي چې حقوق دي هغه څه چې لازم ده، لکه په نور نړۍ کې دي د خپل مهربانی تر سیوري لاندې راولي، بلکې د فتن دي جزایی ارګانو ته چې هغه لومړی سر کې پولیس او قومندانی د دیال تمارفیکي، او دی په دی ته د یو مجرم په نظر کتل کیږي، او دی هلته د دوسیه درلودونکو کیږي، چې دا په خپل د مابس تتلل یا په مابس کې د وخت تیرول، هغه ځایګه چې دغه میرمنې په خپل ټولنه کې لري هغه هم دی د لاس ور کوي. یعنی زموږ په افغاني ټولنه کې هغه میرمنې چې کله د مابس څخه خلاصيږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو د کورنۍ دې تعزیر نه وي چې دی بیرته و منی په خپل کور کې، د خپل د هغه ورګانو د خواځخه چې دی ورته فنا راوړي، د هغه ورګانو د خواځخه په تاسف سره باید وایم چې د فرار منزل په نامه دوی ته دوسیه جوړول، او دوی په مابست نه نیستل، او بیا د دوی ټاټوبې ورکول، دا په خپل یو ظلم دی چې د دې میرمنو په وړاندې کیږي.
استاد غلام سرور فائزم، استاد محترم، شما چی فکر میکنید در مورد احصایه 70% تاجر دقیق است؟ شما موافق هستین نیستین؟
گزارش های خود را بعضا از طریق مطبوعات و رسانه ها میگیریم، و بعضا هم خود کمیسیون های ولسی جرگه همچو ماموریت های را برای بازدید از زندان ها تنظیم میکنن. آنچه برای ما در اینجا مهم هست، تعداد مهم نیست.
بله.
یک هست، صد هست، هزار هست، ما به این کاری نداریم. آنچه که برای ما مهم هست این بود، آنچه را که کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه تنظیم کرد، نشست را، و در آن تعدادی از وزیران زیرفت و معینان و جامعه مدنی را فراخواند، هدف این بود که آیا چنین اقدامی، یعنی به چنین دلیلی زن را به زندان بردن، میتواند مستند قانونی داشته باشد یا نه. آن چی ما میخواستیم این مسئله را از نظر حقوقی تبیین کنیم.
بله.
تا مقامات و مسئولان عدلی و اجرایی این موضوع را برای ما روشن بکنن، و نتیجه هم آن شد که شما شنیدید که وزارت وزیر عدلیه چه گفت، معین وزارت داخله چه گفت، وزیر امور زنان چه گفت و دیگران چه گفتن. مسئله بود که در مطبوعات پخش شد.
بله.
آن چی هم برای ما فعلا هم مهم هست، ما بر سر آن حرف داریم، تعداد نیست. حرف ما این است که کسانی که زنان را بدین دلیل به زندان می کشانند و سلب آزادی می کنند، باید مستند قانونی و حقوقی خود را ارائه بدهند، چون سلب آزادی از یک شهروند بدون استناد به دلایل محکم قانونی مجاز نیست. این است آنچه که ما بر آن تاکید داشتیم. اصلا این برای ما مهم نیست که یک هست یا صد هست یا هزار هست. آنچه که مطلب برای ما مهم هست این نقطه هست.
بله، تاسو وای چه شمیر مهم نده که اویا فیصدی وی که اتیا فیصدی که لس فیصدی وی، لیکن تاسو په دې بحث وکه او مربوطه چارواکو هم پکې برخه درلوده، د دوی جواب څه وو چې کله د قانون اجرا کوونکې ارګانونه په خپله د قانون سرغړونه کوي له نورو خلکو بیا څه ګیله ده؟ د دوی جواب تاسو څه وو؟
ما موضوع ما هم روشن بود. ما هدف ما این بود که مقامات اجرایی و عدلی خودشان مسئله را برای ما روشن بکنن و این موضوع را برای ملت به صراحت گفتن. همین موضوع بود که باعث شد تا حساسیت های را هم به دنبال داشته باشد. در ولسی جرگه افغانستان مسئله شکل سیاسی به خود گرفت، به طرف استیضاح وزیران رفتن، مطالب دیگری به میان آمد، ما را از عرصه اختصاصی کار ما بیرون کشید و موضوع رنگ و صبغه سیاسی به خود گرفت. این بود آن چیزی که ما می‌خواستیم از آن. ولی در ارتباط به تصریحاتی که وزیر محترم عدلیه داد یا معین اداری وزارت امور داخله داد و دیگران دادند، همچنین یک نوع کلیگویی به نظر رسید. یعنی نمیتوانست از دقت تعبیر حقوقی برخوردار باشد، به این معنا که فرار از منزل نه به کلیت آن میتواند جرم باشد و نه هم به کلیت آن نباشد. ممکن است در حالاتی فرار از منزل جرم پنداشته شود و در حالاتی هم جرم پنداشته نشود. این بود نکته دقیقی که از نظر حقوقی باید به بحث گرفته میشد که متاسف فانه تا امروز هم چنین کاری نشده است.
د شوزو د چارو د وزارت حقوقی رئیس فوزیه امینی هم وسره غلید تشریف راوړیدم. کور ودان هر کله درته وای
خوش آمدید.
محترم امینی، تاسو زمو شاوریدونکو ته وایئ چې لکوره تیشته په کوم صورت کې جرم دی؟
ما در قوانین فعلی وضعی خود در مورد فرار از منزل وصف جرمی نداریم. به این معنا که ما وقتی یک عمل جرم میگیم، اولا او باید وصف جرمی داشته باشه. مثلا ما رو تعریف کنیم که برآمدن از خانه چی است. صرف ما امروز در قوانین خود در مورد فرار از منزل یک دختر و پسر جوانی که به قصد ازدواج میبراین، در این مورد در قوانین گفته شده که جرم نیست. از این لحاظ ما میگیم که برآمدن از خانه یعنی بدون وجه و یا ایست که اگر بالای زو خشونت خانوادگی اهمال میشه و وجهش ایمه باشه که خشونت است صورت گرفته، پس او خودش قضایه است که به ارگان محترم سارنولی مراجعه میکنه و او متضرر محسوب میشه، نه ای که او خانم خدای نخواسته مجازات شوه. در این صورت ما ادای ما یا حرف ما هست از برداشت قوانین ما و موجودیت قوانین ما که وزیر صاحب عدلیه هم صحبت کردن در پارلمان که چون به یک عمل وصف جرمی اول داده میشه و مطابق با ماده 27 قانون اساسی ما میخواهیم تصریح کنم که هیچ عمل جرم شمرده نمیشه مگر به موجب قانون.
بله،
یعنی قانون یک عمل قبل از ارتکاب
که خپل قانونی سنت رسیدلی هم نیویغه کولی شي چې د مور پلار رضایت پرته دی غوی د رضایت خلاف لکوروزی له چا سره ووزی.
ببینین موضوع فرار از یک مورد است و موضوع از که او سن قانونی خود پورا کرده یا نکرده خب دیگه مورد است. ما به ده ها قضیه و مورد داریم که در محاکم فامیلی ما خواهش می بود است شما که امروز رئیس محکمه فامیلی همینجا حضور می داشت. ما به ده ها و صد ها مورد داریم که دختر و بچه که بالغ شدن، صرف بالغ شدن، اونا از خانواده خود فرار کردن و به محکمه مراجعه کردن که ما نکاح میکنیم. بعد اونا را محکمه به سبب از اینکه یک میو و موس سن قانونی خود تکمیل نکردن انتظار گذاشتن و فعلا هم در خانه امن به سر میبرن. هیچ کدام مشکل وجود ندارد تا زمانی که اونا سن قانونی خود پورا میکنن و مطابق به معیارهای قانونی و شرعی بعد اونا رو نکاحشان بسته میکنه که یه صلاحیت خود محاکمه هست.
خب این بهتر است که شما به ما واضح بسازین که در چی صورت جرم میشه بازی ها را زندان روان میکنین.
هیچ یک دوسیه همونطور که شورای عالی محترم استر محکمه، همونطور که وزیر صاحب عدلیه به شما گفتن، ما هم در جریان هستیم که اونجا گفته شد که دیگر روی دوسیه ها فرار از منزل نشته نکنین، برای اینکه وصف جرمی تا هنوز فرار از منزل نداره.
لقدر منو اوریدون کو څخه هیله کو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
مراجعت کنیم به مهمانای محترم، سوالا را شنیدن، یادداشت کردن.
بله، اولین نظر دی شاغل کامران بود که شاغل کامران دی نظر په ارتباط چې وای شزی هم باید افراط نه کار ونخلي، بلکې ټول افغانان باید له افراط نه کار ونخلي. په دې ارتباط کې د مشرانو جرګې کړي محترمه رڼا ترین تفسیر وکړي.
واقعا چې زموږ د ورور نظر د قدر وړ دی، او په اوسنی حالات او شرایطو کې چې پس ډیرو ناخوالو او ډیرو بد ورځو جنګو څخه موږ بیا یو ځل نوی ګام د دیموکراسۍ پر درشل ایښی دی او نوې مو ورته مخه ده، نو ځکه د دې ورور نظر ته زه سل په سلو کې احترام وړاندې کوم. ولې چې زموږ خلکو فقط تا اورېدلی دي چې دیموکراسي د اکثریت د دیموکراسۍ د نامه څخه غلطه استفاده کوي، بالخصوص هغه کسان چې حقوقی نالوست دي، حقوقی په کورو کې دي، او د دې څخه په واضح ډول سره نه دي پوه چې دیموکراسي څه معنی لري. او لبلی خوازخه دی ورور هغه لوست خوندو ته چې هغه دی په اصطلاح باسواده دی، اکثریت په د دولت او مدني ټولنې په ورګانو کې غړي دي، د حقوق څخه هم د غشتنه وکړه چې د عامه پوهاوی پروګرامونه دوی باید په کار واچوي ترڅو خلک په دې باندې پوسی. زما په نظر باندې د لسو کلو په موده کې د میرمنو لپاره بیلابیل پروګرامونه په کار لویدلې دي چې د هغو پروګرامو په څنګ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم موږ درلودل. دلته موضوع د هغه ستونزو ده چې په افغانستان کې لاشتون لري، چې هغه د علم د سطح ټیټوالی دی چې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم صحیح ډول سره اخیستلی نسي زموږ خلک، او په هغه باندې هم په صحیح توګه نسي پوهېدلی. خو یوازې او یوازې به میرمنو ته چې حقوقی باسواده دي مراجعه نه کوو، بلکې په دې کې د افغانستان علما، د افغانستان ملا صاحبان چې خلک د زړه په غوږو د حقوق خبرې اوري، د حقوق څخه باید غوښتنه وکړو ترڅو د خلکو په منځ کې لکه څنګه چې اسلامي واز نصیحت کوي.
بله،
دا هم د اسلام د احکامو یو برخه بلل کیږي. د شوزو سره د خوشونت یا تاوتریخوالی منع، د دوی ځای په اسلام کې، د دوی ځای په کورنۍ کې، یو مسلمانه میرمن باید څنګه ژوند ولري، څنګه د کومو حقوقو څخه باید دا برخه منوي په هغه اسلامي چوکاټ کې کې دوی تر خلکو پورې ورورسي. زما په نظر دا به د دوی یو لوی کومک وي د افغانستان د ټولو خلکو سره، که هغه باسواده دي او که هغه بېسواده دي، که هغه په شارو کې دي او که هغه په کلو کې دي. خو لکه څنګه چې مطبوعاتو پر دې باندې ډیر کار کړی دی، زه همیشه د مطبوعاتو منندوی یم. مطبوعاتو د افغانستان د میرمنو د عامه پوهاوی لپاره خاص پروګرامونه په کار اچولی دي. همدغه سید علما وظیفه هم ز سل په سل کې بولم چې علما هم دې ته خاصه توجه وکړي، بل خصوص د حج اوقاف وزارت د علما او ریاست چې په ولایتو کې شتون لري، دوی باید د شوزو چارو د ریاستو سره مستقیم اړیکه ولري، او دوی د خپل په خطبه او خپل په پروګرامو کې د میرمنو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ځای پر ځای
کی. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک لاري نظرونه څرګند کړي دي. نجیب ملیار وایي لکوره تخته خو توپیر لري، ځکه ځینې نجونې یا ښځې چې لکوره تښتي ناروا کارونه ته مخه کوي، او حتی همدا تښته د جرمونو د ککړتیا سبب کیږي. نو دا باید روښانه شي چې کوم ډول تښته جرم نه دی، ځکه که د کوم ناروا کار لپاره تښته کوي او یا کوم بل ځوان سره تښته کوي، د دې برخلیک به څه وي. خان احمدزی ویلی دی د تیشت عوامل باید وڅیړل شي، خو دا هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې دولت په دغو ساحو کې هیڅ هم نشي کولای ترڅو چې د خلکو عام ذهنونه بدل نشي او دوی په ځان کې تغییر رانولي، تغییر به په ټولنه کې رامنځته نشي. ابوبکر جبارخیل بیا ویلي، زما په نظر کې چې د کورنۍ اسلامي عامه پوهاوی ته مخه کړي او د جماعتونو ملا امامان د دولت په همکارۍ په دې برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي، نو بې له شکه له کورونو څخه به د ښځو د تېښتې مخنیوی وشي. سیف الله مفتون لیکلی دی له غزنی څخه، البته وایي له کوره د ښځې تښتېدل څو علتونه لري چې هر یو کولی شي ښځه یا میرمن دې ته اړ کړي چې له کور څخه تېښته وکړي. یو علت یې هم اقتصاد دی، اقتصادي ستونزې دي، او موږ وینو چې هیواد مو ورسره مخامخ دی. او بل علت یې هم بېسوادي ده، داسې کورونه شته چې نږدې دېرش کسه پکې اوسېږي، اما په دومره کسانو کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دې زده کړه کړې وي. بل علت یې د کم عمره او یا هم د زور ودول دي یو شمیر شزی په ډیر کم عمر د یو غټ عمر سړی ته ودی شي چې په دې سره د کورنۍ تاو تریخوالې زیات شي شز مجبوری شي چې یا هم له کوره وتښتي او یا هم خپل ځان ووښتي چې موږ او تاسو شاهدان یو د سش کال په اوږدو کې یوازې په غزنی ولایت کې لس میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله بیخي زیاته ده او دا میرمنې ډېرې په ولسوالیو کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي. محترمه ترین که لنډ نظر په دې برخه کې څرګند کړئ، څه فکر کوئ چې آیا دغسې پیښې مخ په زیاتېدو دي او که نه؟ اوس رسنۍ شته، ازادې رسنۍ شته او هره پیښه چې د افغانستان په هر ګوټ کې کیږي نو هغه منعکس کیږي.
یو افغان په صفت د ټولنې د یو غړي په صفت باندې دا ویلی سم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یا د ښځو په اړوند ستونزې ورځ له بلې زیاتېږي، ولې چې په افغانستان کې لکه څنګه چې هغه مورور هم ورته اشاره وکړله چې موږ یوازې اقتصادي فقر نه لرو بلکې د پوهې د علم زده کړه ده چې هغه سطح لا تر اوسه پورې ډېره ټیټه ده. مهاجرتونه دي، مواد مخدر دي چې په اصلاح اوس خپل اوج ته رسېدلي دي، په ډېره اسانه توګه سره هر څوک لاسرسی ورته لري. توپک سالاري ده، په وړکتوب کې د نجونو ورکول دي په جبري شکل، د دوی ودونه دي، نور دودونه او رواجونه چې موږ یې لرو لکه د ښځې یا د خور ډاکټر ته نه پرېښول، د دوستانو کره نه پرېښول، د لور او زوی ترمنځ توپیرونه دي چې په یو کور کې کله نجونې پیدا کیږي د لومړۍ ورځې څخه چې هغه دنیا ته راځي هغه چې دا یو ورځنۍ وي، دا د همدې خشونت سره مخامخ ده تر څو چې دا د خپل خاوند کور ته ودیږي، یا لاو یا نصیب چې په هغه کور کې به هم د دې دپاره ښه ځای وي او که به نه وي هغه وروسته دغه کیږي. خو دلته زموږ مشکل په دې کې دی چې ادارات د هغه اړوند ادارات چې په هغو کې د بشر د حقونو کمیسیونونه دي، په هغو کې د ښځو چارو ریاستونه دي، په ولایاتو کې، په هغو کې مدني ټولنه چې بعضې پروژې بعضې کارونه لري د میرمنو د حقونو لپاره، د دوی سمبالتیا په کار ده چې د دوی سره باید جهانی ټولنه، د دوی سره د افغانستان دولت په مجموع کې کومک وکړي تر څو دغه د تاوتریخوالي کچه راکښته سي او دوی په یو خلاص لاس سره. اوس موږ وینو د ښځو چارو وزارت یوازې پالیسي ساز دی چې په پالیسي جوړولو باندې هیڅ نه کیږي، نه څه لاسته راځي تر څو هغه اجرایوي قوت ونه لري. هغه ونهسي کولی چې یو چاته یا د ښه ووایي یا د بد ووایي، یا کومه قضیه یو خواته کې دوی هیڅ نه سي کولی. یو مېرمنه ته چې هغه د کور څخه فرار کوي هغه د پاره ځای نه لري. نو کله چې د ښځو چارو وزارت په خپله لاسرسی و سهولتو ته ونه لري او نورې ټولنې چې هغه د ښځو د پاره کار کوي د هغو ملاتړ ونه سي، زه فکر کوم چې دا کچه به نوره هم لوړه سي.
وزارتخانه شما چی پلانا داره که مردم آگاه بسازه، معلم ها را، والدین، پدر، مادر؟
ما برنامه بسیار وسیع علاوه بر اینکه در 10 سال گذشته داشتیم و انکشافات در تمام عرصه ها داشتیم، ما سند بسیار مهم و ارزنده را تقدیم اجتماع خود و دیگر وزارتخانه کردیم که پلان کاری ملی بر زن است. البته بر 10 سال آینده پلان است بر ازی که تطبیق شوه و در تمام ساحات تقریبا 30% پیشرفت در از لحاظ حقوقی برای خانم ها رونما میشه. مثلا شامل شدن زنها در عرصه‌های قضا، مثلا از لحاظ صحی کمپاین هایی است، برنامه هایی در اونجا در نظر گرفته شده که تمام شده است. مثلا از لحاظ افزایش شمولیت دختران در مکاتب پالیسی هایی داریم، برنامه های بسیار وسیعی داریم واقعا بر ازی که ما بتانیم اجتماع خود را و پیشرفت های را البته در پیش جامعه خود داشته باشیم یقینا او رو تقدیم کردیم.
دولسی جرگه د شزو د چارو د کمیسون منشی استاد غلام سرور فائز، د مشانو جرگه کړي رانا ترین، د شزو د چارو د وزارت د حقوقي رئیس فوزی امینی څخه ډیره ډیره مننه چې زموشاو قرمن اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. امروز با آقای ساروان برنامه را پیش میبریم و موضوع ما مسائل موقع یک عنوان انتخاب کردیم. پیشترم در قسمت اول گفتم که جایزن در خانه یا در زندان، برای ازی که میگن کس خانمایی که بسلا از خانه فرار میکنن بدون اجازه بالاخره سرنوشتشان در زندان بسلا سرانجام میاد. به هر حال در قسمت دوم مهمانای محترمه که ما دعوت به عمل آوردیم، محترمه فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و محترمه پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند. که
مش په اول سات کې پدې بحث وکړي د عدلی وزیر ویلی و چې هغه شزه چې لکوره تشتی او څوک یې نیسی پولیس یا هر بل ارګان د صحو ده، د قانون په اساس جرم نه ده. خو له دې سره سره ویل کیږي چې ډیر شزه چې په زندانونو کې نن سبا دي هغه شزه دي چې تشتیدلې دي. که محترمه رحیمی مشتدا وایي چې په کوم صورت کې د یوې شزه تشته د افغانستان په قوانینو کې جرم محسوبی شي؟
در رابطه با فرار از منزل زنان، قوانین افغانستان را جرم ندانسته و زمان مورد پیگرد قانونی قرار میگیره یک خانمی که از منزل فرار کرده باشه که ای به بعد از اینکه فرار میکنه از منزل مرتکب جرم اخلاقی شوه و یک مدت غیابت داشته باشه که نه به نهادهای مدافع حقوق زنان مراجعه کرده باشه و نه به خانواده خود که از او حمایت بکنن. در غیر از او وقتی که یک خانم نظر به علل و عامل خشونت در داخل خانواده و عدم حمایت خانواده فامیل خودش و خانواده شوهر و عدم حمایت در بسیاری از موارد از بعض ارگانهایی که اینا مراجعه میکنن و بر قضایشان رسیدگی نمیشه، بالاخره اینا مجبور به فرار از منزل میشن. در این حالات این جرم اصلا تلقی نمیشه و نباید که مورد پایگرد قانونی قرار بگیره و با تاسف که در بعضی از قضایا دیده میشه که اونا در برشان اونمون جرم قلم داد میشه و در پشت میلهای زندان بسر میبرن.
بله. آیا تصویی چی پا بعضی مواردو که پا جینو مواردو که محترم فوزه کوفی تست سوایست چی سوم رشزی چی فیلن بندیانی دی اغا پا دا کور سخده تشت پا
خوش آمدین به برنامه. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم برنامه. اولا ما البته قسمت های آخر بحث که ساعت قبل نشر شد در جریان را تعقیب میکردم. اگر اجازه بدین که ما یک مقدار معلومات در مورد امی برنشست را که ما کمیسیون امور زنان و حقوق بشر جامعه مدنی ولسی جرگه با مسئولین زیرب داشت و هدف این نشست چی بود و ما چی میخواستیم به دست بیاریم و صحبت هایی که شد چی گونه بود، در این مورد معلومات بدم، چون فکر میکنم که بعضی از دوستا متاسفانه امیر یک اگرچه استاد محترم استاد فایز که همکار ما هستند در کمیسیون و منشی کمیسیون هستند بسیار خوب تشریح کردن، ولی ما بر علاوه چیزایی که اونا گفتن میخوایم این اضافه کنم که ما بررسی که از بعضی زندان‌های افغانستان داشته، مخصوصا زندان‌های زنانه، در حال حاضر خب وضعیت زندان‌ها هم بسیار رقتبار است. شما میفهمین که ما در حدود 600 تا 700 زن زندانی داریم از مجموعه 15 تا 20 هزار کسایی که زندانی هستند در سراسر افغانستان و در بعضی ولایات تعداد طفلایشان یا بندازه خودشان است یا بیشتر از خودشان است. اکثرا صحبتایی که ما با زنای زندانی داشتیم در ولایات مختلف، حتی در این ولایت بسیار نزدیک کابل، مثلا ولایت پروان، در خود کابل، در سرپل، در ولایات مختلف افغانستان، یک تعداد خانم ما تنها به خاطر از اینکه مثلا از وضعیتی که در خانه موجود بود و وضعیت طبعا خانم قربانی خوش بود فرار کرده بودن، صرف به معنی از اینکه فرار کرده بودن در زندان بود، یا به اینکه مثلا بعد از اینکه فرار کرده بودن و دختر و پسر فرار کرده بودن ازدواج نکاح هم صورت گرفته بود، باز هر دوی از اینا رو به زندان انداخته بودن. در بعضی موارد مثلا خانم در زندان انداخته بودن، مرد رها کرده بودن. در اکثر موارد متر است که اگر مثلا یک خانم به خاطر فرار از خشونتی که در خانه است، مثلا ازدواج اجباری است یا ازدواج به زور است یا مثلا ازدواج زیر سن خرد است یا حملت بس یا یک حالت است که اگر این خانم فرار نکنه ممکن است که کشته شوه، می خانم از خانه فرار میکنه، یک مرجع دیگه قابل اعتماد هم وجود نداره که خانم بره، ناگزیر خانم میره به پلیس. قبلا ما جریان سوالی را که یک برادر ما از هلمند کردن شنیدم که بسیار خوب هم گفتن، در بعضی موارد خب مشکلات در پلیس هم وجود داره، این خانم مراجعه میکنن بس ارگان های عدلی و قضایی، چون جای دیگه بدیل وجود نداره، آسان ترین کار برای قاضی یا برای سارمال هم است که خانم روان کنن به زندان. و شما میفهمین که در افغانستان هر کشور دیگه، مخصوصا در افغانستان، وقتی یک زن به زندان میره دوباره بازم اعاده حیثیت و کرامت انسانی از زن در خانواده و در اجتماع و در محیطی که زندگی میکنه با بسیار مشکل میتونه اعاده شوه. بعد از اینکه به زندان میره، حتی اگه این خانم به اصطلاح مقصر اصلی هم نباشه در یک جرم، دیگه خانواده هم به دید اولی رو نمیبینه، جامعه هم به دید اولی نمیبینه. برای اینکه ما همین معضل ریشه یابی کنیم که اگر قضیه که یک زن تحت شرایط خاص از خانه فرار میکنه و به دست پلیس میفته یا به دست هر ارگان دیگه میفته، به زندان میره، یا هم اگر یک خانم به خاطر که میخواد ازدواج کنه، شرایط قانونی خودم طی کرده، از خانه بیرون میشه، که ما قطعا این را تشویق نمیکنیم. ما فکر ما میست که باید ازدواج ها در مطابقت با عرف عنانات افغانستان و شریعت اسلامی انجام شود. ولی اگر گاهی در شرایط خاص مثلا یک دختره با یک پسر، با یک آدم 55 ساله دختر 14 ساله یا 15 ساله رو میخوان عروسی کنن، از یک طرف خود دختر سن سال قانونی خود تعیین نکرده، از طرف دیگه ازدواج اجباری است و از اول صحیح نیست، یعنی شرایط سطح ازدواج که لازم حقوقی رضایت جانبین است تطبیق نیافته، این دختر کجا بره؟ بالاخره فرار میکنه، میخواد به یک مرجع بره و در مرجع هم که میره، چون به زندان بالاخره میفته، دمی فاصله که تا به زندانم میره قربانی خشونت است و به زندانم که میفته دیگه ماهیت اصلی خود دوباره پیدا نمیکنه. ما که پرسان کردیم از ارگانهای زیرب که چرا این خانمایی که به زندان میرن و اکثرا اگر با بچه فرار میکنن، با بچه ایلا یا پسر یا مرد در زندان نمیباشه و خانم به زندان میباشه، برخورد دوگانه سیستم های عدلی و قضایی شما خب به همه معلوم است، مخصوصا یک خانم تا اگر قربانی هم باشه به دید متهم در اکثر موارد دیده میشه.
ما زنی خلق وای وای شز دیگه لپاره بندی کیشه چه اخه که بیا پریشتی ممکن وو وشل شی دی خپل کورنی لخوا دی خپلو خپلوان لخوا، لیکن دی حلق دا مشکل بیا نشته
در زندان چرا نگاه میکنه؟
درست است، ممکن است اگر ای خانم اگر به زندان نباشه، ممکن است که یعنی اگر این خانم به خانوادش امو لحظه دوباره برگشتانده شود، ممکن است که مسئولیت و امنیت از این خانم به خطر باشه، ولی راه حلش این نیست که ما ایره به زندان پرته. ما برای اینکه در زندان هم این خانم از لحاظ امنیتی، از لحاظ ایمنی، از لحاظ انسانی و از لحاظ حفظ کرامت انسانی مسئول نمی باشه، زندان های افغانستان به همه ما شما معلوم است. بالاخره ما نشسته که داشتیم از مسئولین زیرب که البته زیاد هستن، ولی دو سه تاش که به کمیسیون ما آمده بودن، ما پرسان کردیم که اگر امی قضیه از لحاظ حقوقی و قوانین موضوعی و نافذ افغانستان چگونه است؟ قضیه فرار از منزل اگر این جرم است، خب خوب است که یکسان تطبیق شود، تمام مواردی که از زندان از خانه فرار میکنن به زندان برن و خاطر که از خانه فرار کردن و عرف عنانات زیر پا کردن مجازات شوند. اگر این طور نیست که این جرم نیست، پس شما چرا به محاکم فعلی افغانستان امی خانمای را دارین؟ تعدادشون هم زیاد است که اینا به خاطر که از خانه فرار کردن یا به خاطر از اینکه مثلا به زندگی خانوادگی خوش نبودن به زندان هستن. البته یک مسئله اینجا میخوایم واضح بسازم که به هیچ وجه هدف ما یا کمیسیونی نبوده که ما به نوع برائت بتیم یا مروج بسازیم فرهنگ فرار از منزله. ما همه در خانواده‌ای زندگی میکنیم که دختر داریم، مثلا خود ما دختر هستیم، مربوط یک خانواده هستیم، عزت و آبروی خانواده‌ای افغان معلوم دارد به همه ما و شما اهمیت داره، ولی اونایی که در یک شرایط خاص قرار دارن، خانواده‌ای محترم و کسایی که براز نظر میکنن، ما امیدوار هستیم از این دید ببینن که اگر دخترشان یا خانمشان یا خواهرشان تحت شرایط خاص که بارها به کمیسیون ما مراجعه کردن که عطا امو زخم چاقو هنوزم به بدنشان بوده، به کمیسیون مراجعه کردن، در بعضی حالات عطا امو مثلا خونی که سرشان جاری میشه یا زخمی که در بدنشان بوده، از خانه فرار کردن، به هر کدام وکلای زن حتی مرد پارلمان مراجعه کردن برای کمک. اگر این آدم تو یک شرایط میباشن، بالاخره به کجا برن؟ اینا آیا به زندان انداخته شون یا یک مرجع دیگه باشه که اینا رو قبول کنه و مشکلشان رو حل کنه؟ در کشورهای دیگه البته سیستم متفاوت وجود داره، حتی در همین کشورهای همسایه و مسلمانی که همسایه افغانستان هستن، مثلا ما خوب خودم ندیدیم و نرفتیم، اما میگن که در ایران در هر چند قدمی یک مرکز مشوره خانوادگی است که اینا کمک میکنه. مثلا در کشورهای دیگه مثل هندوستان اینا مراکز امن دارن که خانما که در شرایط خاص هستن به اونجا میرن، در افغانستان اینا به زندان میرن اکثرا. ما ملاقات صحبتایی که داشتیم با وزیر عدلیه برای ما به صراحت گفت که از لحاظ قوانین موجود افغانستان مسئله تنها فرار از منزل جرم نیست. حالا ممکن است یک کس از خانه فرار میکنه و باز در وسط که از خانه فرار میکنه، ممکن است که از او همطور که او برادر ما که از المان زنگ زده بود سوء استفاده جنسی صورت بگیره، یا ممکن است که دست به سرقت بزنه، یا ممکن است یک جرم دیگری وقتی که از خانه فرار میکنه انجام بده. او خانم به خاطر اونو جرم باید مجازات شود، نه به خاطر از یک حالت خاص از خانه فرار کرده. البته حالتایی که یک کس شرایط خاص هم نداره، زندگی بسیار خوبم داره، فرار میکنه به خاطر دلایل خوشگذرانی، ای از این امر مستثنا است، باید جدا شوه. صرف هدف ما می بود که قضايا باید جدا شوه و بر اساس تفکیک قضايا و عمق مشکلی که یک قضیه داره بهش برخورد صورت بگیره. ولی وزیر سه بدلیه برای ما گفت که هیچ فرار از منزل جرم نیست و به می شکل وزارت امور زنان و وزارت امور داخله، که بسیار خوب است قوانین وضعی افغانستان که 35 سال 40 سال قبل از امروز نافذ شدن این مسئله را جرم ندانستند. حال ما با یک پدیده اجتماعی برخوردیم، یک مشکل عملی در اجتماع وجود داره، قوانین هم نفس ساختن قوانین همی است که ما قوانین برای حل مشکلات امروز جامعه می سازیم. اگر واقعا ما با یک مشکل اجتماعی برخوردیم که زنها از خانه یا دخترها یا زنها تحت شرایط خاص در معرض خطر فرار میکنن، اینا باید قانون یک نوع حمایت یا راه حل برای اینا در نظر بگیره. کل هدف ما همی بود، ولی متاسفانه این مسئله بعضی از البته تعداد کم از وکیل صاحبای ما این مسئله را جنبه های دیگه دادن و گفتن که این صحبت های و اظهارات وزرای که در کمیسیون ما ابراز کردن در مغایرت با شریعت است، که ما پیشنهادم به دوستا امور روزم در پارلمان همی بود و حال همی است که اگر شما فکر میکنین که اظهارات از اینا در مغایرت با شریعت است و برداشت وقتی که ما امینه و برداشت ها را میشنویم، ما خود ما در یک وضعیت خاصی هم زنا قرار نداریم، ما درک کردن نمیتونیم اتومات ما یا خواهر خود ما باز پیش چشم ما بیای کی فرار میکنه از خانه و ما تشویق میکنیم او را که فرار کنه، یعنی حالت زنای خاص پیش چشم ما نمیه. به خاطر پیشنهادم به وکیل صایبایی بود که شما بیاین تا یک نشست یا یک سمینار یا یک کنفرانس یا هر چی که شما میگین، ما قوانین موجود افغانستان رو بررسی بگیریم، عوامل فرار از منزل بررسی شوه، تعریف شوه، کاتگوری بندی شوه که این موارد فرار از منزل که کس از خانه فرار میکنه سن سال قانونی خودم تای نکردم میره مثلا با یک پسر عروسی هم نمیکنن، نکام صورت نمیگیره، با یک پسر میره، طبعا این خلاف قوانین است، برای اول سن سال قانونی خود تای نکرده و دوم ازدواج صحیح صورت نگرفته. اما یک خانم اگر تحت مثلا حالت است که اگر فرار نکنه و نره امو لزه کشته میشه. ما دیدیم موارد شو وکیل صاحبای محترم در پارلمان آمدن به هر کدام ما مراجعه کردن، دیدم او خانم بر شق بتیم که به یک جای دیگه بره، ولی زندان نباید باشه، خانه های امن باشه، قانون برش حفاظت زمینه حفاظت تعیین کنه، که ما امی مسائلی که به اصطلاح تابو از در جامعه ما وجود داره اما به یک طلسم تبدیل شده. خوب است که این مسائل به یک دید حقوقی شرعی برش دیده شوه و حل شوه.
از خانه فرار میکنه، خوشاورش لتکوب میکنه، میره خانه برادر خود یعنی خانه والده خود یک جای میره، یا یک نوع فرار است، یا خونه میرن یک خودکشی انتحاری خونه میکنن که برن قصر سفید یک جای بسلا بکفانن. یک کاتگوری شوه که ما بفهمیم رای خود ما گم کردیم چی حال است که
محترم فوزیه کوفی هم داخل
بله محترم رحیم یک ذره روشن شوه این خو دیگه چطور شوه یک پلیس فامیلی ایجاد شوه مچام، یا یک مثلا در ممالک اسکاندیناوی او روز یک گزارش ما دیدیم حتی زندانی های بسیار خطرناک آدم کش و تگپار یک ساحه بسیار کلان مثلا یک دشت لیلی ور یک جای برشان داده بودن که در اونجا مثلا دریا بود و مثلا حیوانات بود و پرنده بود و مچم امکانات زراعت و کش تگپا بود، وارا که به این ساحه داده بودن و برشان بایسکل و تگپار هم داده بودن و عبازی تگپا سپورت.
وقتی ما سر عوامل فرار خانم ها از خانه فکر میکنیم، نه تنها خانم ها بلکه دختران جوان، میبینیم که چرا اونا از خانه خود فرار میکنن. یا خانم زمانی از خانه فرار میکنه که مورد لتکوب شوهر قرار گرفته و تهدید به قتل است، یا خانم زمانی که شوهر لتکوبش کرده و تهدید به ای است که تا زمانی که شوهر دوباره به خانه میاد خانم باید به خانه نباشه. یک وقتی خانم از خانه فرار میکنه که دیگه مورد حمایت خانواده خود نیست و خانوادهش نظر به اونم عرف که در فرهنگ مردم ما با تاسف وجود داره که زن با لباس سفید از خانه پدر رخصت میشه و با کفن سفید باید از خانه شوهر رخصت شه، با اینمی ذهنیت هستن و اصلا بعد از اینکه دختر به شوهر دادن او رو مورد حمایت قرار نمیتن. همچنان دخترای از خانه فرار میکنن که بر تهدید ازدواج اجباری و یا نامزدی اجباری هستن. با تاسف زمانی که اینا به پلیس مراجعه میکنن، شما پیشتر سوال کردین که آیا کدام مراکز خانوادگی که در سطح پلیس باشه آیا فعالیت دارن یا ندارن، باید ما بگیم که در تمام حوزات پلیس بخش حل پرابلمای خانوادگی وجود داره، ولی با تاسف با دیدی که به قضیه خانم دیده میشه نظر به اظهاراتی که در بسیاری وقتها خود از این خانمای قربانی و یا شاکی بر ما ارائه کردن که وقتی که اینا به حوزه پلیس میرن اولا اما درجه خشونت بالای از اینا بعد از او شدیدتر شده و شوهر گفته که وقتی که به پلیس اومده دیگه من ایره کار ندارم، یا برادر خانم یا پدر خانم میره تهدید کرده که وقتی که به حوزه پلیس اومده ما دیگه کار نداریم. به درجه دوم ای وایت های رسیدگی قضای خانوادگی یا حل پرابلم های خانوادگی یک شکل ظاهری را داره. در اینجا کسای توظیف هستن که از سواد کافی برخوردار نیستن، چی رسه که به مسائل حقوقی برسن، چی رسه به اینکه بتونن مسائل خانوادگی را اینا مشوره بتن و منجر به مصالحه و یا مساعی جمیله شوه. این هم یک پرابلم دیگه است. و موضوع دیگه امروز در افغانستان موضوع مربوط به زن به یک لقمه چرب با تاسف تبدیل شده. در هر جایی میبینن که اینمی کیس به مجرد که کیس خانوادگی باشه یا یک طرف یک خانم یا دختر باشه، اگر با تاسف یک تعداد سارنوالا باشن یا پلیس باشن میگه که اینمی قضیه یک لقمه نان داره. و چون اساسیت های مردم میفهمن، سنت های مردم میفهمن، کوشش میکنن که دیگه قضایا خود زیاد به حساب شله بزنن و بگیرن قضیه را جدی که برشان یک چیز برسه. در حالی که به مجرد که یک خانم در حوزه پلیس مراجعه میکنه و مشکل خود مطرح میکنه که او تهدید به قتل یا ازدواج اجباری و یا موضوعات دیگه است، به زودترین فرصت اینا باید به خانه های امن معرفی شوند که خانه امن هم وجود داره و پروتکلی که امرای از اینا امضا شده از اوضاعات مربوطه هم این قضایا رو میگیرن. ولی بسیاری قضایا است که با دخالت بعضی از افراد زینفوز و یا بعضی از افرادی که با تاسف اگه آدم ببینه خودش هم یک کسی است که داد از این موضوعات میزنه و به ظاهر حمایت از حقوق زن میکنه ولی دخالت میکنه در قضیه و کوشش میکنن که در بسیاری موارد همچو قضایا را به یک مسیر دیگه اینا منحرف بسازن و به سارنوالی روان کنن. یعنی زمانی که به سارنوالی راجع شد حتما خانم باید در نظارتخانه اوناسیه باشه یک مدت که یعنی تنبیه شوه که چرا این کار کرد و به خاطر از حق دفاع کرد. ما قضایای خانمایی را داریم که دختر به خاطر ازدواج با پسر از منزل فرار کرده چون اینا از لحاظ چی بگویم یک طرف مذهبی اینا اختلاف مذهبی داشتن، خانوادهشان به ازدواجشان رضایت نداشته. بالاخره اینایی که خودشان فرار کردن خودشان به حوزه آمدن، در اینجا با دخالتی که از بالا جایا صورت گرفته این دختر خانم به نظارتخانه روان کردن و قضیهش به سارنولی روان کردن در حالی که هیچ موضوعی وجود نداشته، خود از این آمدن به قانون مراجعه کردن. و یا خانم دیگه که خودش آمده به مراجعه کرده به قانون به سارنوالی مراجعه کرده و داد از نامزدی اجباری زده و خواسته که نامزدی اجباریش باید فسخ شوه و پسر مورد نظرش آمده بوده که با او باید به محکمه فرستاده شوه برای نکاح، مثلا او خانم به زندان انداخته میشه. این قضایا با تاسف وجود داره. زمان میشه این مشکل حل شوه که یکی سر عرف و عنانات باید کار شوه، دوم بالای تطبیق قانون منع خشونت.
مهربانی وکي آزادی رادیو تشنه اسمنلاندی پروګرام.
بله بفرمایئ.
سلامونه زه اته کوم نو مه خود د ستونزې حل یوازې او یوازې په تعلیم کې ده. کوم چیرې تعلیم ولرو نو خزه به دي په خپل اوس هغه په شي په خپل حقوق او نرنا دوهم غوښتنه زموږ د افغانستان له ټول نرنا ولا داسې چې ونه تاسو د خلک سره دومره زور دی تای کوي دا زور دی چې موږ تاسو کو دنه په اسلام کې ستنه په هیڅ مذهب کې ستنه د هغه پښتنه د خلکو چارو وزارت د افغانستان د خفار او بیچاره منمن د پاره هیڅ ډول خدمت نه لیکل یوازې خپل تنخواه خود له خپل جبونه یې خړ دي. دوی تر اوسه پیر په ولایتونو کې د امن کورونا جوړ نه کړل نو دوی څه کار کړی دی؟ دا مهمه پښتنه ده هیله کوم چې د خلکو چارو وزارت سره په دغه په زما پښتنه دوی په مخ کې کېښودل شي ځکه چې افغانستان ښځې پر دوی حق لري. دوی د دې ښځو په سر ترغې اخلي وزیران دي نو باید ورته کار وشي او که څوک کار نه شي کولی نو په کور کې استعفا وکړي.
ډېره مننه ټاک صاحب، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي تر شنه اسمان لاندې پروګرام.
محمد سلیم د لغمان ولایت څخه وتم.
مهرباني کوئ محمد سلیم صاحب.
سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت شما و همسیر کوفی تقدیم است. البته نظرات مختلف است در باره زن مظلوم افغان. زن افغان بسیار زیاد شکنجه شده، نظر مختلف است. البته نظر ما است که زنها بخش از تاریخ تشکیل دادند. مولایی صاحب متوکل میگه زنها ناقص عقل است. زنها با لباس سفید به خانه شوهر می با کفن سفید از خانه شوهر به گورستان می رود. سوال از خانم محترم کوفی ای است که مشکل زنها با دولت هاست یا با سنت ها؟ به طور مثال در رژیم ترکی با فرهنگ سرخ حتی بالای کفتر هم یا سرخ کردن، در رژیم مجاهدین صاحب با بقره آمدن، در رژیم طالبان با تازیانه و شلاق و مرمی های داغ و سربی در استودیوم ادام کردن، در رژیم آقای کرده استفاده از دموکراسی زنها فرار منزل میکنن. و همچنان نگفتن هم از همشیرین پیتر که من سوال کردم از خانم امینی، سوال مرید نفهمید، اونا تر اسلام رفتن. اگه باشه سلام تقدیم میکنم، برای ما بگوین که جایگاه زن در اسلام چیست. تشکر آقای ساروان و آقای نظر.
دیره منان محمد صاحب شنو وربش ملمنو تا اتک صاحب ویل چه مشکل حقا وقت تلکیل چه نه روشت تعلیم وکی و رشتی عرب دی که خوید شک نسته دی اتک صاحب پا سرگنونو که یو خبر دام وای چه دی شزو چار و وزارت وای دی دی پا نظر دی شزو لپار خدمت نده کره او دی وای چه پا ولایتونو که دی امن کورونه نشته متاسفانه چه دی شزو دی چار دی وزارت استاسی نور با ستودیو که نلرو که محترم کوفی پا دی برخه که نظر سرگن که دوی هم لدی مسئله سر سرو کار ده چه آیا پا ولایتونو که امن کورونه نشته دی شزو لپاره؟
بله محترم فوزیه،
ما البته از سوالات و نظرات که شنوندهای محترم میتن از همیش تشکر میکنم، برای اینکه اکثرا شما دیدین که سوالات و نظرات بسیار خوب است و به حمایت زن است. اینمی بیانگر نظر اکثریت مردم افغانستان است، ولی متاسفانه گاهی ما دیدیم که چند نفر گاهی از آدرس دولت، گاهی از آدرس حکومت، گاهی هم از آدرس برداشت‌های متفاوت دینی آمدن و تمام مسائل در عمود دست خود گرفتن و از آدرس خود خواستن تعبیر و تفسیر کنن و زنای افغانستان و مردای افغانستان هم به عنوان شهروندای به اصطلاح قانون پذیر پذیرفتن. در قسمت وزارت امور زنان و خانه های امن، بله من موافق هستم که خانه های امن در تمام ولایت افغانستان باید ساخته شود، ولی یک چیزی که در اونجا مهم استی است که وزارت محترم امور زنان از چگونگی مصرف بودجه و اجراءاتی که در این خانه های امن صورت میگیره و از این وزارت جدی کنن. اما این به این معنا نیست که مشکلاتی که در بعضی از خانه های امن در قسمت مصرف بودجه یا مشکلات دیگه که در گذشته ها تبصره میشد وجود داره، اگر وجود داشته باشه به معنای نفع تمام خانه های امن نیست، چون مشکل در هر جای وجود می داشته باشه ما به عنوان شهروندای مسئول باید بر رفع مشکل تلاش کنیم. در قسمت نظرشون که گفتن تعلیم و تربیت، بله ما هیچ کسی با این نظر مخالف بوده نمیتونه، برای اینکه در افغانستان و هر کشوری که به تعالی و رفاه رسیدن عمده ترین دلیل همین بوده که اونها زنان و مردان ام جامعه را تحصیل کرده ساختن. در قسمت دوست محترم ما که از آلمان سوال کردن، اول خب بسیار تشکر از لطفشان، گفتن سوال بسیار مهم مطرح کردن، گفتن آیا مشکل ما با دولت هاست و یا سنت هاست. در افغانستان هم شما درست میگین، ما همیشه بین دو افراط زندگی کردیم، یا افراط بسیار افراطی چپ یا هم افراط بسیار افراطی راست، که اردوی از این پذیرفته نشد. به این خاطر ما باورم است که ما هم در مبارزه برای عدالت مخصوصا عدالت جنسیتی و تامین حقوق عادلانه زن و مرد و در هر مبارزه دیگه خود حد اعتدال باید در نظر داشته باشیم. حد اعتدال به این معنا که ما نمیتونیم واقعیت‌های جامعه افغانستان را هم نادیده بگیریم و هم نمیتونیم که به خاطر که در افغانستان در بعضی از مناطق یا در گوشه و کنارش بعضی از عرف و عنعنات ناپسند وجود داره ما دیگه هیچ کاری نکنیم و پیش نریم. ما باید در هماهنگی و همکاری و طریق ذهنیت دادن که از سوی تفاهمات و غلط فهمی ها جلوگیری شود برای اصلاح امون و پدیده هایی که شوم مثلا به اصطلاح مبارزه کنیم. یکی از اون پدیده ها متاسفانه مسئله خشونت علی زن است که شما انواع مختلفش در اواخر در دو سه سال اخیر میشنوین، از جمله قضایایی که در زندان میفتن، مخصوصا که باز دو مجازات میشن، یکی که از خانه و از عمو محبت و آغوش گرم خانواده دور ماندن و دومی که اونا به زندان میرن قضایای فرار از منزل است. ما خدمت شما عرض کنم که عمده ترین مشکل به باور ما، البته خب عرف عنانات ناپسند وجود داره، ولی عمده ترین مشکل همی است که سیستم عدلی و قضایی افغانستان هنوز پاسخگوی امی توقعات زنان و مردان، مخصوصا زنان در افغانستان نیست. هنوزم قاضی صاحب یا سارمال صاحب یا هر کسی دیگه که دمو
مسند قضایی شیشته، وقتی یک خانم برش مراجعه میکنه، حتی اگر یک خانم قربانی هم باشه، حتی یک خانم قابل کمک هم باشه، بدید یک مجرم دیده میشه. مخصوصا وقتی خانم از خانه فرار میکنه، خب اول هم قاضی ممکن است خود در وضعیت قرار بده که اگر خانم مربوط خانواده ما باشه،
تو چی صد مراجعه کوي محکمه ته یا حکومت ته اکثریت خو نه کوي، یعنی لدی معلومی چې اصلي مشکل په سنتونو کې ده، نه په دولت کې به هم وي، خو لوی مشکل فکر کوم چې په سنت کې به وي. کسرنګ
در کشور ما شما، چون افغانستان یک کشور به شدت سنتی است، طبعا تاثیرات عرف و عنعنات بسیار زیاد است و مخصوصا سیستم عدلی و قضایی غیر رسمی. ما در افغانستان با تاسف که دو سیستم عدلی و قضایی داریم. یک سیستم عدلی و قضایی رسمی است که مردم مراجعه میکنن، طبعا این سیستم مملو با مشکلات است، فساد حاکم، کارشکنی ها، حاکمیت رابطه با ضابطه. مردم گاهی اوقات ترجیح میدن که به سیستم غیر رسمی مراجعه کنن، مخصوصا در مورد خانما اکثرا شوراهای محل تصمیم گیرنده است و ما بر اساس آمار و ارقامی که در سال 2003 که البته 10 سال از او زمان گذشته جمع آوری کرده بودیم، در او سالها حدود 75 تا 80 درصد زنان و اطفال قضایشان از طریق شورای محل حل میشد. و شما میفهمین که شورای محل خب اکثرا مردمایی هستند که با فهم و دانش شرعی، اما در بسیاری از موارد کسایی هستند در شورای محل که اینا نه فهم حقوقی دارن نه فهم شرعی دارن، در بعضی موارد متاسفانه تا مکتب هم نخواندن. قضایای زن اکثرا بین اینا مراجعه برده میشه و ما به می خاطر است که شاهد محاکم صحرایی هستیم که چند نفر از بزرگا جمع میشن و اساس فیصلهشون معلوم نیست که چقدر فیصله حقوقی است و چقدر فیصله اساس شرعی داره. اینا در مورد زنا تصمیم میگیرن یا در مورد اطفال تصمیم میگیرن و بسیاری از این تصامیم که ما حداقل شنیدیم و رسانه‌ای شدن، ما شما همه شنیدیم، اینا تصامیم عادلانه نیست. ما به یاد ما است خانمی که در ولسوالی شینوار قربند پروان ای خانم بله مرمی باران شد، به اصطلاح پیشوری چشم همه مرمی باران شد، در حالی که ما تحقیقاتی که داشتیم، خب هنوز بسیار زود است که در این زمینه به همه موارد اشاره کنیم، ولی اگر این خانم واقعا متهم به کدام کار غیر اخلاقی بود، باید طرف مقابلش هم محاکمه میشد و مجازات میشد. اینا نتیجه فیصله های صحرایی هستند که مردم ترجیح میدن به سیستم عدلی و قضایی غیر رسمی برن برای اینکه پاسخ زود جواب میده. چهار نفر میشینن، اساسش مثلا مهم نیست چقدر شرعی است یا چقدر قانونی است، فیصله میکنن و چون زود جواب میده مردم ترجیح میدن به اوج مراجعه کنن. من با شما موافق هستم که عرف عنعنات ناپسند و در بعضی موارد عرف عنعنات پسندیده حاکم از در جامعه افغانستان، ولی اگر این عرف عنعنات در تناقض با قوانین ما و در تناقض با شریعت اسلامی باشه، خوب است که همه برای از بین بردن این عرف عنعنات تلاش کنیم، برای اینکه ما در یک کشور نمیتونیم دو سیستم عدلی و قضایی داشته باشیم. و ما یک روز دیگه به یادم از دمی رادیو آزادی گفتم، ولی دوباره میخوام تکرار کنم که هر کشوری که دارای دو سیستم عدلی و قضایی بود، ضعف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هم کشور نشان میده، برای اینکه سیستم عدلی و قضایی یک مملکت تنها سیستم واحد است که بر تمام شهروندان باید قابل تطبیق باشه از لحاظ سیبای حقوقی.
مخکی یادونه وشو چې ځینې پروژې جوړې شوې دي د شوزو لپاره د کاریابۍ ځینې پروګرامونه شته موجود دي، لیکن عملا نه هیڅ نتیجه ورنکړه. بیلې تو شاري شوزونه چې یو استفاده وکړه، اکثره خلکو استفاده و نه کړه، ولی د دې په ځای په دې تاکید نه کوي چې شوزو ته باید میراث کې حق ورکړي شي. په افغانستان کې د اسلام له اصول سره سم یو برخه لري، لیکن عملا میراث کې شوزنه شریکیږي، په دې برخه کې ولې کارونه شي؟
البته مدا اول د بخش اول سوال شما میرم و باز در مسئله میراث که شما بازم یک مسئله مهم است. در مسئله زنا هر بخشی را که شما بحث کنین مسائل مهم است و مسائل داغ است که ما امروزه و مشکل بر میخوریم در این موارد. من موافق هستم بعضی از پروژه هایی که در سالهای گذشته تطبیق شد پروژه های کوتاه مدت بود، پروژه های کارزا یا کاریاب نبود برای زنا، 6 ماه 7 ماه و معمولا پروژه هایی بود که برای زنا در اطراف دیزاین شده بود، امی که اینا خیاطی یاد بگیرن یا من ایفم صنایع دستی به می رقم. که من شخصا قطعا دیگه موافق این رقم پروژه نیستم، اونطور که شما گفتین. ما فکرای متفاوت میتونه وجود داشته باشه. ما میتونیم به دو کاتگوری امی 30 درصد مصرف تقسیم کنیم. یک کاتگوری برای زنای تحصیل کرده و باسواد و دوم کاتگوری برای زنای بیسواد. برای زنای تحصیل کرده و باسواد ما در پارلمان 2-3 هفته قبل خوشبختانه اولین بار بود که در پارلمان تصویب شد یک پروگرامی را برای ازدیاد خانما با تحصیلات عالی و معارف سرش کار کردیم که حداقل وقتی ما از لحاظ ظرفیت سازی خانما را به حد ظرفیتشان از به اصطلاح بالا میبرن که میتونن به شکل سالم رقابت کنن، باز دیگه ضرورت به این نیست که ما بریم قوانین خاص بر زنا بسازیم. تا اون زمانی که ما ظرفیت های خانما بردار برابر میسازیم از لحاظ توانمندی های اجتماعی اقتصادی، ما باید زمینه هایی را در قوانین قوانین افغانستان مخصوصا در پالیسی تحصیلات عالی به وجود بیاریم که 30% در تحصیلات عالی افغانستان زنا جذب شوند. وقتی که 30% شما دکتر داشتین، مثلا من میگم امیدوارم بیشتر باشه، 30% معلم داشتین که من امیدوارم بیشتر باشه، اون بعضی فاکولتی هست که زنا اصلا وجود نداره. بعد از اون فارغ میشن، اولا سرمایه گذاری روی از اینکه اینا لیلیه داشته باشن، به شکل درست به تحصیلات عالی دسترسی داشته باشن. ما این رو تمام شده ای پروگرام آوردیم. بعد از اون فارغ میشن، زمینه کار به شکل به اصطلاح می برنامه‌های نو که بیرون شده به نام کارآموز، اینا تا یک سال باید کار کنن و آنان بعد از اینکه فارغ میشن به شکل شاگرد کار کنن تا کار یاد بگیرن و واجد شرایط کار مسلکی شون. بخش دوم شما میتونیم برای پروژه های زراعتی در افغانستان مصرف کنیم. باید ما شما هم است که همه ما شما دیده مدقل مادرای ما یا مدکلان ما یا کسی در قریه ما بوده که به شکل عرفی در زراعت دخیل بوده، تمام مسائل زراعتی خانواده را اداره میکده، اما هیچ چاید از امو نداشته. بنان خوب است که زراعت افغانستان یک مقدار مدرن شود و به دست ابی آید غیر به اصطلاح نامرئی که زنا دارن در اقتصاد زراعتی اینمی یک مقدار قابل دید شود و از این لحاظ برنامه مختلف زراعتی میشه طرح شود که زنا در او دخیل شوند در قرا و قصبات افغانستان. به می شکل مطابق نیاز اجتماع برنامه مختلف مالداری و مهم از همه ایست که ما اینمی تولیدات با دنیا وصل کنیم، چون افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است، وصل شدن از این بسیار مشکل است. به هر صورت این طرح بسیار طولانی است که ما میتونیم سر ساعت ها گپ بزنیم، اما در قسمت دسترسی به میراث که شما یادآوری کردین و یکی از مواردی که ما عملا در گذشته تاکید شد که ما با مشکل مواجه هستیم، مسئله تفاوت بین اجراءات ما از قوانین و شریعت است. اکثرا برخوردا و مطابق عرف انانا در افغانستان همیست که یک دختر میراث هیچ جگاه نمیخواه، اگر بخواه ممکن است اولین برخورد در خانواده باش صورت بگیره، در حالی که دسترسی به حق میراث به معنای دسترسی به حق به اقتصاد است و بالاخره خب شاید او اقتصاد میراث بسیار میراث کلان نباشه، ممکن یک چیز بسیار عادی باشه، ولی اینمی حق مالکیت زن را از آغاز تثبیت میکنه و به اصطلاح مو اعتماد به نفس را در زن یا دختر به وجود میاره. به شکل عرفی ما هیچ کدام متعال قادر نشدیم که از خانواده ما میراث بخوایم، برای اینکه ما میفهمیم برخورد چی است، ما میفهمیم که عکس العمل در برابر ما چی خواهد بود اگر ما حق میراث ادعا کنیم. بنان ما کاملا با شما موافق هستم، حتی گاهی اوقات هم وقتی قضایا به ما مراجعه میکنه در کمیسیون ما مشکل از حق میراث یا عدم دسترسی زن به میراثش میباشه، ما طرف مقابلم که گاهی میخوایم که از اون طرف هم مشکل بشنویم. ما در برخوردها و اظهاراتی که از طرف برادرها میبینیم میفهمیم که چقدر اینا علاقمند هستن که مثلا میراث ازشان خواسته نشه، یا پدر یا شوهر یا هر کسی دیگه که در مرد خانواده است.